فیلم
گراف اکشن متحرک از قبلی آن
داستان
چی کاری واسه آدم عاشق سخت نیست، غیر ممکن نیست، عاشق باشین.
شعر
خوبترین حادثه میدانمت، خوبترین حادثه میدانی.
موسیقی اینجا هر صدایی 7 برابر شنیدنی تره به توان 7.
چه شعری رو حفظین؟ چه شعری رو موقع دلتنگی یا اصلا خوشحالی میخونید؟ من که استعدادی در حفظ کردن شعر ندارم، تازه حسرت اونایی رو دارم که نه تنها شعر حفظن که صدای خوشی هم دارن و دیگران میتونن از زمزمه هاشون کیف کنن. امروز تا نیم ساعت آینده در بتوان 7 از خواندن میگیم. پرده اول به خاطر مادر.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن، رنگ با رنگ سبز و سرخ و بنفش و آبی رنگ، گاهی پر رنگ گاه کم رنگ، گاهی کم رنگ و گاه شب رنگ. خوب تماشا کن شهر ما رو سیاحت کن، قصه داری فراموش کن، قصه ما را گوش کن.
نیما کوچکترین نوه خانواده ماست، تو که زبونی حرف زدنش باعث شده بیشتر دوستش داشته باشی. عمه سودابم تمام سعیشو میکنه تا این بچه رو یک مرد کامل بار بیاره، چرا نمیدونم، ولی خب ما با بودنش کیف دنیا رو میبریم. اصلا مهمونیای خانوادگی بدون نیما نمیچسبه. اصلا اول زنگ میزنیم به میزبان ببینیم نیما هست یا نه. میزبانم برای اینکه همه بهشون خوش بگذره، عمه و شوهر عمه رو به خاطر نیما دعوت میکنه. بهترین قسمت ماجرا چیه؟ اینه که از نیما بپرسی خب چه خبر از مهد کودک؟ تو که زبونی میگه اوه نبودی، فهند میزایی افتاد زمین، سایش از وسط نصف شد. همه چی رو 100 برابر اغراق‌آمیز تعریف میکنه. سرش هم وسط نصف شد ها؟ اطوری شد؟ نه بابا، پریدن جلو بلندش کردم دست کشیدم سرش خوب شد. خب سرش که وسط نصف شده بود به این زودی خوب شد؟ آره بابا، من خوبش کردم. هر رو کلی بچه ها میخورن زمین. پس پریدوز هم امین نجفی خود زمین اونم داشت و وسط نصف میشد نذاشتم. میدونی امو، مهد ما این مشکل بزرگ داره. چی؟ چه مشکلی داره امو جان؟ زمینش لیزه. هی میخونن زمین، من باید بچه ها رو بلند کنم و الا همه جا رو بچه های نصف نصف پر میکنه. اگه نصف جمالی که چاقه با نصف پیرادی که لاغر قطی بشه چی میشه؟ عجبا، تخیل این بچه چقدر خوب کار میکنه. عاشق معلمشون هم هست. خب بگو ببینم عمو جان، خانم مینایی چطوره؟ از اون چه خبر؟ خوبه. اینو زیاد توضیح نمیده، خوشش نمیاد زیاد ازش بپرسی، پو میشه میره. اما یه بار تو همین دوره همیامون مامانش گفت که کاشکی بابای نیما صدای خوبی داشت. البته تأکید کرد شوهرش خیلی هنرمنده، ولی گفت کاشکی صداش خوب بود خوندن یاد نیما میداد، چون دوست داره در آینده نیما خواننده بشه. کلاس هم نمیره بچه که اسمشو بنویسه. آره الان آرزوها تغییر کرده. قبلنا مادرها دوست داشتن بچه هاشون دکتر مهندس شن، الان دوست دارن خواننده شن. خب پول توشه دیگه. خب ما نفهمیدیم که نیما اینو شنید یا نه، ولی تأثیرشو بعدن دیدیم، روزی که برای یه جشن توی مهد کودک جمع شدن. عمه سودابه تعریف میکنه که نیما موقع اجرا که نقش خرچنگو داشته تو نمایش، یه لحظه میکروفونو میگیره و وسط نمایش میگه این قطعه رو برای مادرم اجرا میکنم. کلن گند میزنه به نمایش و هر چی میخوان میکروفون ازش بگیرن نمیشه. شروع میکنه به خوندن. دکتر که مهربونه، درد منو میدونه، زخم منو میبنده، با شوخی و با خنده و ادامه شعر. درست حال شعر در مورد دکتر بوده و هیچ ربطی به مادر نداشته، ولی نیما آرزوی عمه ما رو برآورده کرد. میخوام بگم بچه ها اینقدر حواسشون هست و ما خبر نداریم.
وقتی که دنیا واسه من خوب و قشنگ و عالی بود، وقتی تموم بچگیم تو دنیای خیالی بود، میخواد بمونه جای من آواز و قصه های من، میخونه و میاد با من هر جا میرم کنار من. اما شاید بشه ساده به اون که این حس رو داده، دوست داشتن و نشون بدم بشین مایه خونواده. زوده واسه بزرگ شدن، هیچی مثل بچگی نیست، زوده که بگذری ازش خوبش عشقی به این سادگی نیست، منتظره یه حس خوب بودی تموم زندگی، میتونی لمسش کنی تو این دنیای بچگی. وقتی کنار هم باشیم دنیا با ما بد نمیشه، بزرگ نشو به این زودی ساده بمون تا همیشه. سوده واسه بزرگ شدن هیچی مثل بچگی نیست، سوده که بگذری ازش عشقی به این سادگی نیست، منتظره یه حس خوب بودی تموم زندگی، میتونی لمسش کنی تو این دنیای بچگی.
پرده دوم، سینما سکانس در بتوان هفت. فیلم امروز سرخپوست نام داره که ساخته نیما جاویدیه که در ژانر درام عاشقانه معمایی برای اولین بار در سال 97 در 37مین جشنواره فیلم فجر اکران شده. 8 نامزدی داشته اون سال و سیمرغ بلورین جایزه هیئت داوران رو به دست آورده. بازیگران اصلی کار نوید محمدزاده، پریناز ایزدیار، آتیلا و ستاره پستیانی هستند. داستان فیلم در سال 46 اتفاق میفته در یک زندان در جنوب ایران که به خاطر مجاورت با فرودگاه در حال توسعه شهر در حال تخلیه است. سرگرد نعمت جاوید رئیس زندان در حال جابجایی زندانیا هست که دو تا خبر بهش میرسه: یک، قرار ترفیع بگیره; دو، یکی از زندانیایی که معروف به سرخپوست تو خود زندان گم شده و این براش یه ماجرا میشه. بخشی از این فیلم رو بشنوید.
این عکس‌ها رو با سوزن می‌چسبونن، اینه که راحت کنده میشه، اگه با چسب بچسبونن اینجوری نمیشه. نارم ریخته بودن تو بونی من، حتی پرونده دادسراشم گشتم، نیست عکسش.
وای نیست.
ببین یه صورت استخونیه کشیده داره با چشای روشن. اینجا به خاطر رنگ پوست صورتش بهش میگن احمد سرخپوست، چون همیشه قرمز صورتش. قدش بلنده، لاغر. خب احمد سیف متولد 1311 که میشه
35 سال،
مال یکی از همین روستاهای اطراف کریم آباد. شغلش هم اینجا نوشته کشاورز، ولی چند سال پیش زمینش رو ازش گرفته بودن، دوره گردی میکرد تو شهر. متأهل، یه دختر کوچیک داره. دیگه این که همین چیزی که به دردتون بخوره همینه. در کل آدم آروم و کم حرفیه. یه قورباغه هم داره که همیشه همراهشه، نمیدونم از کجا پیدا کرده. اجرای حکمش هم تقریبا 3 هفته
دیگه
است، یعنی 25 برج بعدی.
ناجی بیا بالا زود.
من به خود شما
رو زدم. سه تا از پاسپورت محافظه رو بفرست اینجا سری. نه 5 تا. هم سلوله این زندانیه رو بفرستم روشون. نقشه ساختمونی زندانم میخوام. همون قدیمی که تو بایگانی بود. همه‌شو بفرست. قبل اینا تیمور رو بفرست بیاد. فقط سری رو منتظرم. ناجی یه نفر رو بفرست آتش نشانی. بهشون بگه مانور دادین سگ آدم یا بشونه بگیرم بیاد. نگهبانی خروجی توجه پلیس. بدون اطلاع من یه چوکبریت هم از در اینجا بیرون نمیره. از پایین چه خبر؟
زیرزمین رو گشتیم، دارن رخشار خونه رو میگردن. بعد از اونم
باش برو، همه درها رو ببندید.
چشم آقا،
تأکید میکنم بدون اطلاع من یه چوکبریت هم از در اینجا بیرون نمیره.
سوزاندیم که دلم خامتر شده، زمان سه کاری کنم که خوش اندام تر شود، جز این که سر جانش گذشته تا سیاد نابق ناکام تر شود.
پرده سوم، کتابخونه ما از یک کتاب میگه.
کتابی است به نام شکل زندگی که همطور که از اسمش پیداست در مورد زندگی نوشته شده. دید هر انسانی در خصوص زندگی متفاوته. موضوع و درک واژه‌ها و جملات این کتاب به خود خواننده برمیگرده که چه برداشتی از محتویات کتاب داشته باشه. تردیدی نیست که هر انسانی تعریف خودش رو از زندگی داره. خب نوع نگاه این کتاب هم به زندگی متفاوته. بخشهایی از کتاب شکل زندگی رو براتون میخونم. زمانی که کودک بودم، تنها ذوقم از آن لحظه در حال گذر خوردن یک استکان چای کنار آنهایی که دوستشان دارم بود. اما از جایی به بعد یک بار همه چیز تغییر کرد و با چشمان خود دیدم که چقدر میتواند یک زندگی زجرآور باشد. همانطور که یک اجتماع رنگ پریده را نمیتوان با یک سلام صبح به یک روز خوب دعوت کرد، قطعا نمیشود با یک کتاب شخصیت فرو پاشیده ای را از نو ساخت. حقیقت یک زندگی این است که هر چقدر در عمق مشکلات فرو بروی تو را ناامیدتر می کند. فرق بین زندگی و مرگ نفس کشیدن نیست. آدم ها به باورشان است که زنده اند. به دنبال سرنوشتی که نه به خواسته دیگران بلکه به خواسته فردی خودشان تصمیم گرفتن در آن قدم بردارند. دنیای ناشناخته من یک قانون دارد. سادگی. ساده می بینم، ساده می پوشم، ساده می گذرم. آیا این حجم از سادگی دشوار است؟ سکوت همیشه از سر ندانستن نیست، رفتن همیشه از سر نادانی نیست، ماندن همیشه از روی ترس نیست، لبخند همیشه از سر خوشحالی نیست و زندگی؟ شاید این باور برای خیلی از آدم‌ها مسخره باشد، شاید اصلا برایشان مهم نباشد. زندگی برای برخی از آنها همانند یک بیزینس است، اقتصادی که از آن سرمایه بسازند. آدم‌ها زندگی را فقط تشکیل شده از درآمد می‌بینند، چیزی شبیه یک زندگی بهتر بدون آنکه درکی از زندگی داشته باشند. زندگی‌های شبیه به هم نقطه اوجی ندارند. روزها و سال‌هایشان یک نواخت سپری می‌شوند. انسان‌ها دو نوع سرنوشت در دست دارند: سرنوشتی که اتفاق‌ها برایشان رقم می‌زنند و سرنوشتی که خودشان انتخابش می‌کنند. ما این که انتخاب می‌کنیم چگونه زندگی کنیم و چه سرنوشتی داشته باشیم. بگذارید تا فراموش نکرده‌ام چیزی بنویسم، یک حقیقت تلخ. عده‌ای از آدم‌ها فقط برای مدرک تحصیل می‌کنند، نه برای آموختن. ترجیح می‌دهم میان آن همه باسواد بی‌سواد باشم.
دلیل حال بدت نمیشم، رو حال خوب خودم تمرکز کردم. کلی فیلم ندیده دارم، کلی کتاب نخونده، کلی سفر نرفته، کلی زندگی نکرده. نمیدونم چقدر دیگه روحم تو جسمم میمونه، ولی زندگی میکنم، تجربه میکنم، خوبی میکنم. برای مهم نیست که بقیه میفهمن یا نه، میذارن رو حساب خوب بودن یا حماقت. مهم من اینه که به دلم و آدمای زندگیم، حتی به اونایی که برای یه بار دیدمشون، حال خوب داده باشم و اجازه ندم حال بد اونا حال من و روند زندگیمو تحت تاثیر قرار بده. دلیل حال خوب من خود منم. پس اگر قرار باشه یه روز یکی رو ازم بگیر، اون آدم بازم خود منم. به منو تمرکز تو بذار و حال خوب خودت.
داستان‌های عاشقانه حتی پس از گذشت سال‌ها شنیدنی‌اند، به اندازه پایانشون که لحظه شماری می‌کنیم دوتا عاشق به هم برسن، اما گاهی رسیدنی در کار نیست. پرده چهارم. تو ای پری کجایی؟
چشمامو که باز کردم دیدم اینجام، با این لباسا و این درجه‌های روش. انتخابی نبود، جبر بود. بابا ستوان دوم بود و منم از وقتی یادمه تو این چهار دیواری بزرگ شدم. مامانم سر زا رفت، ندیدمش، هیچ حسی هم بهش نداشتم. بابا بعد مامان نه به زنی نگاه کرد نه با کسی زندگی کرد. همه یه کارش شد تو این زندان و منم همینجا بزرگ شدم. جای دیگر رو خب ندیده بودم برای انتخاب بودن، همینجا شد انتخابم. الانم وایسادم پشت این شیشه ها و به آدمایی با لباس میلملی نگاه میکنم که دوتایی ستایی با هم قدم میزنن. تمام قواعد این زندان دست منه. میدونم کی چه حکمی داره و چقدر. بعضیا ابد و یه روز اینجان و فردای مرگشون اورژانس میاد و میره دنبال کارهای دفن و کفن. بعضیا یه سال مهمونن، بعضیا چند ماه. وقتی رئیس یه کاری باشی همه پیچ و خماشو میدونی، برای همین خودت درگیرش نمیشی، به اصطلاح تو تله نمیفتی، گیر نمیکنی. ولی من افتادم، گیر کردم، درگیر شدم. شهرزاد دخترمون بود، از بچگی با هم بزرگ شده بودیم، هم بابام هم عمو جفتشون نظامی بودن. برای همین تفریح ما این بود که با باباها بیایم سر کار و هم دیگر رو ببینیم. هم سن بودیم، هم علاقه بودیم. از همون موقع مهرش به دلم بود. همه ی خوشی دنیا می بود که با اینکه مامان ندارم شهرزاد هست. اونم دوستم داشت. خوشبخت بودم که یه سر تناب دست من بود، یه سرش دست شهرزاد. آدما کم پیش میاد که اینجوری خوشبختی رو تجربه کنن. من تجربه کردم. ولی خوشبختی فقط به تناب دست من و شهرزاد نبود. هر تنابی تو سرنوشتش اینم هست که یا میپوسه یا بریده میشه. داداش شهرزاد قیچی بود برای تناب ما. نمیخواست شهرزاد برای کسی باشه، چه من چه هر کی. دعوا و بحث و جدل و آخر خیاط تو کوزه افتاد. درگیر شدم با شهرام، شکایت بالا گرفت، نبخشید. حکم خورد چند ماه برم پشت همون میله هایی که خودم دستورشو میدادم. چند ماه پشت میله ها رفتن فقط به حرف نبود، یعنی چند ماه شهرزاد رو یواشکی ندیدن، یعنی چند ماه دوری، درد، رنج. من که کسی دیگر رو تو این دنیا نداشتم جز اون. روز به روز گذشت، آبروم رفته بود بین همه. عشق گاهی رسوا کننده است. همه ی زندان ها پر بود و به جبر من همون جایی که مسئولش بودم، زندان خودم، زندانی شدم. یک ماه گذشت از 6 ماهی که برام بریده بودن. یه روز گفتن وقت ملاقاته و تأکید کردن که حتما بیا. رفتم، شهرزاد بود پشت همون گوشیایی که سپرده بودم تا وقت ملاقات تموم شد فوری قطعش کنن. فکر میکردم سر قضیه شهرام ازم دلخوره و نمیاد. حرفم نمیومد که بزنم، اشک میچکید و تنها صدایی که رد و بدل میشد بغض بود. میخواستم بخونم برای شهرزاد. صدای خوبی داشتم، همیشه تو تنهاییام میخوندم. حالا میخواستم بخونم و یه ایل آدم داشتن کنارم حرف میزدن. گفتم که چم و خم کار دستم بود. رئیس زندان اگه میگفت شب بشه باید شب میشد، اگه میگفت روز بشه باید روز میشد. میدونستم که میشه رئیس دستور بده و همه کر بشن، همه کر بشن و من برای تو بخونم. من رئیس سابق که عشق از آزادی به پشت میله ها منتقلش کرده، پاشدم زدم رو میز، شدم همون ستوان درجه 1 که حرفش رد خور نداشت. گفتم همه زندانیا کرشن، من میخوام برای شهرزاد بخونم، فقط برای شهرزاد. تو ای پری کجایی که رخ نمی نمایی،
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جو بگو کجایی، نشان تو گه زمین گاهی، ز آسمان جویم ببین چه بی پروا، ره تو می پویم بگو کجایی.
قشنگیش به اینه که اگه طرف بد بود ولش نکنی، بری کنارش بمونی و جمع و جورش کنی. دوست داشتن و موندن با کسی که هیچ عیب و ایرادی نداره که هنر نیست، حتی عشق هم نیست.
یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی توام، به آرزوی توام، اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی فتادم از پا، بگو که از جانم دگر چه خواهی.
با یه حرف کسی بشین که حاضر یه فیلم رو 100 بار باهات نگاه کنه. پرده یه پنجم آپاراتچی.
آدم باید تو زندگیش عقل داشته باشه، باید از این عقلش استفاده کنه، ولی چه دردی میخوره این مغز و فعالیتاش؟ حالا اینو بس به کی گفت؟ عزتی. این عزتی گفتم که تو بوفه سینما کار میکنه، یک فیلمیه که نگو. دیرو باش یه تیارتی داشتیم، ماجرایی داشتیم که بیا و ببین. ما ساعت 10 اینطورا بود گشنمون شد، گفتیم چی بخوریم که سیر نشیم، نهاری که خونه آوردیم رو دستمون نمونه. عزتی گفت اولیویه. من گفتم نمیخواد بابا، یه لقمه نون پنیر بده بخوریم تا وقت نهار شه. میشناسم خودمونو، اینقدر اولویه دوست داریم که تا حد ترکیدن میخوریم. بعد عزتی گفت نه بگیریم، خوبه کم میخوریم. این حرفا رفت و اولویه قدید با نون اومد، اومدیم بخوریم. من شانسی نگاهی بهش انداختم، دیدم تاریخ گذشته است. که گفتم این که تاریخش گذشته؟ گفت میدونم، ارزونتر داد به خاطر اینکه تاریخش گذشته. گفتم خب مشتی، فکر نمی‌کنی اگه اینو بخوریم مسموم میشیم؟ گفت نه بابا، درو که چیزی نی. برو لقمه گرفت سمت ما. گفتم نمیخورم، دیوونم مگه؟ گفت نخور. یه لقمه بزرگ گرفت برد واسه آقا صفا. آقا صفا همه جا بیخبر فکر کرد کارمندش به فکرشه، با لبخند و تشکر اومد بگیره، زدم زیر دستش. گفتم دور شو، میخوای آقا صفا رو مسموم کنی؟ اونم قسم و قسم که چیزی نمیشه. آقا صفا داشت گولیشو میخورد، اول لکلوچش آویزون بود که گفت اگه راست میگی تو همه اولویه رو بخور، اگه تورید نشد من فردا میرم یه تاریخ گذشته دیگه میخرم، همه رو خودم میخورم. زل زد به همون لحظه دینگ یک دیالوگ طلایی اومد تو ذهنم و گفتم شاید نتونی مثل یه سامورایی بجنگی، ولی حداقل میتونی مثل یه سامورایی بمیری. مال فیلم بیله بکش. آقا اینی که گفتم واقعا جو گرفتش و همه دوتا بستر خورد. بله خب الانم زیر سرومه، گفتن فردارم نمیاد. داشت مثل یه سامورایی واقعا میمرد که این پزشکان محترم نجاتش دادن.
گاهی نباید چیز زیادی گفت، به زیبایی چیده شدن کلمه ها فقط باید گوش داد. پرده ششم، یک شعر از دلتنگی.
همین عقلی که با سنگ حقیقت خانه می سازد، زمانی از حقیقت های ما افسانه می سازد. سر مغرور من، با میل دل باید کنار آمد، که عاقل آن کسی باشد که با دیوانه می سازد. مرنج از بیش و کم، چشم از شراب این و آن بردار، که این ساقی به قدر تشنگی پیمانه می سازد. مپرس از من چرا در پیله مهرت و محبوسم، که عشق از پیله های مرده هم پروانه می سازد. به من گفته بیابان گرد غربت کیستی؟ گفتم پرستویی که هر جا می نشیند لانه می سازد. مگو شرط دوام دوستی دوریست، باور کن همین یک اشتباه از آشنا بیگانه می‌سازد.
یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر ابر کردم ابر باریدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم آبیدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کو کردم کو لرزیدن گرفت، یار نالیدن گرفت، آب باریدن گرفت، باد رقصیدن گرفت، روح لرزیدن گرفت،
تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت.
پرده پرده هفتم و در آخر شعر بخش جدا نشدنی این سرزمینه. ما چه بخوایم چه نخوایم با شعر بزرگ شدیم و همین شعر گاهی همزمان میتونه حرف خیلی از ماها رو بزنه. شعر مشترک، صدای مشترک، آواز مشترک. خوش به حال اون شاعری که از ما میگه.
شاید اون کسانی که صدای خوشی دارن و میتونن یه شعر رو برای خودشون زمزمه کنن جزو خوشبخت ترین آدمهای روی زمین باشن. کسانی که شعرهای زیادی برای حال خودشون حفظن. هیچ ادعایی هم تو خوندن ندارن، فقط زمزمهشون دنیا رو شنیدنی میکنه. اینجا به توان هفت بود. سپاسگزارم از همراهیتون. عمری باقی باشه، بازم در کنارتون خواهم بود. شب و روزتون به روشنی. خدا پشت و پناهتون.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پشواک است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک.
صدای واقعیت، پشواک حقیقت،
با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از
انقلاب اسلامی و دفاع مقدس،
استقلال و همبستگی ملی،
جهاد تبیین و هدایت فرهنگی،
جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده،
شعار سال، تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین،
محیط زیست
و پاسداشت زبان و ادب فارسی.
اجواب
این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB.IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید.
آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.
طبیعی‌خوانی دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
یه هوای تازه با یه چای داغ، آسمون روشن و پنجره ها، بی خیال قصه ها تکیه زدن به صدای آبی موج سبا. من و تو هم سفر یه جاده ای، دلمون پر از هوای شادیه، خونه امیدمون پر از بهار، گوشمون پر از صدای شادیه. صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، صبا صدای همدلی، صبا صدای تازگی. هم نفس موج صبا، ترانه عشق و بهبود، با نغمه مطمئن که سبا همیشه هم سفر بمونیم. سبا صدای نو شدن، صدای ناب زندگی، سبا صدای همدلی، سبا صدای تازگی. هم نفس موج سبا، ترانه عشق و بخون، نغمه پنک سبا همیشه هم سفر.